رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 25 اقرب سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 14 نوامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، امید صحت و سلامت باشید. در آغاز برنامه امروز صبح توجه کنید به سرخط اخبار. امکان ارتکاب جنایات جنگی امریکا در افغانستان، اوباما میگوید قصر سفید ترامپ را تکان خواهد داد و آمادگی روسیه برای همکاری بیشتر با حکومت جدید امریکا. شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب گزارش را در مورد افزایش گونه های کمیاب حیوانات وحش و پرندگان در بامیان را خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC میگوید تحقیقات اولیه نشان میدهد که نیروهای نظامی ایالات متحده و کارمندان اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA با شکنجه زندانیان در افغانستان شاید مرتکب جنایات جنگی شده باشند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش میدهد که دفتر سارنوالی این محکمه در گزارشی که به روز دوشنبه منتشر کرد گفته است که به نظر می رسد حداقل 61 محبوس در افغانستان بین سالهای 2003 تا 2004 میلادی توسط نیروهای نظامی آمریکا شکنجه شده باشند. گزارش اضافه می کند که کارمندان CIA نیز شاید حداقل 23 محبوس را در تقریبا بین همین سالها در افغانستان مورد شکنجه قرار داده بودند. ایالات متحده عضو این محکمه نیست، اما ادبایان می توانند در صورت ارتکاب جرم در کشوری که عضو محکمه است محاکمه شوند. افغانستان عضویت محکمه بین‌المللی جرایم را دارد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اولین کنفرانس خبری که بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور ایراد کرد گفت صحبت‌های دوره مبارزات انتخاباتی همواره به عنوان یک پالیسی خوب شمرده نمی‌شود. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای اوباما گفت رئیس جمهور منتخب ترامپ وقتی به قصر سفید آمد این را درک خواهد کرد، زیرا قصر سفید او را به خوبی تکان خواهد داد. رئیس جمهور اوباما خطاب به مخالفین آقای ترامپ گفت اجازه دهند که او کار خود را آغاز کند، بعد در مورد او قضاوت کنند. رئیس جمهور گفت مربوط به او می شود که تیم کاری را انتخاب کند که هم برای او خدمت کند و هم انعکاس دهنده پالیسی او باشد. آقای اوباما گفت به نظر او آقای ترامپ باید به گروه‌ها و اقلیت‌ها پیام بدهد که کمپاین انتخاباتی تمام شده و همه باید متحد شوند. رئیس جمهور اوباما در این کنفرانس خبری با اشاره به سهمگیری فقط 55% رای دهندگان واجد شرایط در انتخابات امسال گفت نتایج نشان داد که هر رای حساب می‌شود و این درسی است که باید آموخت. اشاره او به برنده شدن هیلری کلینتون در آرای عامه مردم و برنده شدن دونالد ترامپ از طریق آرای هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور بود.
ادامه اخبار. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه عازم آخرین سفر خارجی ریاست جمهوری شد و توقع می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در صدر مباحثش با سایر رهبران باشد. قرار است آقای اوباما به یونان، آلمان و پرو سفر کند که نشانه همبستگی با نزدیکترین متحدین ایالات متحده است و همچنین راهی برای نشان دادن حمایت از اروپای متحد قوی و منسجم می باشد. براک اوباما گفت که پیام قوی را عنوانی متحدین ناتو با خود می برد.
In my conversation with the president-elect, he expressed a great interest in
آقای اوباما گفت در صحبت با رئیس جمهور منتخب او علاقمندی شدید خود را برای حفظ روابط استراتژیک عمده ما ابراز کرد. یکی از پیام هایی که آقای اوباما گفت می تواند به ناتو ابلاغ کند تعهد آقای ترامپ به پیمان اتلانتیک شمالی می باشد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه میزبان مذاکرات با رئیس جمهور اوباما خواهد بود و روز جمعه رهبران بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به برلین آمده و به مذاکرات خواهند پیوست. گفته می شود که این مذاکرات بیشتر به مبارزه روان با داعش و موضوعات مربوط به مهاجرین، وضعیت در اوکراین و انتخابات امریکا مختص باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه تا یک صحبت تلفنی روی تلاش‌ها برای بهبود ارتباط بین مسکو و واشنگتن بحث کردند. تفصیل بیشتر از مؤمن واحدی میشنوید.
در این مکالمه تلفنی دو رهبر روی موضوعات مختلف به شمول تهدیدات و آزمون‌هایی که آمریکا و روسیه با آن مواجهند و مسائل استراتژیک اقتصادی صحبت کرده، به این نتیجه رسیدند که روابط فعلی بین دو کشور بسیار رضایت‌بخش نیست. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین همچنان روی نیاز به مسائل مشترک برای مبارزه با دشمن شماره یک دو کشور که دهشت افغانی و افرادگرایی بین المللی می باشد توافق کردند. در این صحبت تلفنی به خاتمه بخشیدن به بحران سوریه هم اشاراتی شد.
محکمه عالی اسرائیل درخواست حکومت را برای به تأخیر انداختن تخریب یک مسکونه یهودی ها در کرانه غربی رد کرد. مسکونه ای که سرنوشت آن حکومت ائتلافی بنیامین نتانیاهو را متلطم خواهد ساخت. تصمیم در مورد مسکونه آمونه یک روز بعد از آن اتخاذ شد که یک کمیته پارلمان اسرائیل لایحه را تایید کرد که بر اساس آن اعمار مسکونه های یهودی نشین بر املاک شخصی فلسطینی ها قانونی شناخته می شود و یک محکمه در ایالت منوسودا سه سومالیایی امریکایی را به جرم توطئه برای ارائه حمایت مادی از گروه دولت اسلامی محکوم به حبس کرد. در اینجا می رسیم به پایان اخبار.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
شرایط جدا شدن زن از شوهر چی است؟ زنان تحت کدام شرایط می توانند از شوهران خود جدا شوند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه شنبه شب از رادیو آشنا.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. توجه نمایید به اولین گزارش برنامه. بانک فعالان محیط زیست در بامیان از شکار و قاچاق حیوانات وحش و پرندگان کمیاب در این ولایت اظهار نگرانی می کنند، اما مقام ها از افزایش گونه های کمیاب حیوانات وحش و پرندگان در بامیان خبر می دهند. به گزارش در این مورد از ظفر بامیانی توجه کنید.
در حالی که شکار حیوانات و پرندگان کمیاب در افغانستان یکی از تهدیدات اساسی حیات وحش و عامل اصلی انقراض گونه‌های نایاب محسوب می‌شود، اما تلاش‌ها به هدف حفاظت از حیات وحش در بامیان افزایش یافته است. ادامه تلاش‌ها برای حفاظت از حیات وحش در این ولایت سبب شده است تا گونه‌های نادر پرندگان و حیوانات وحشی در بامیان افزایش یابد. مؤسسه آمریکایی تحفظ از حیات وحش یا WCS در ولایت بامیان می‌گوید که ده‌ها نوع پرنده کمیاب که نسل آن در گذشته از اثر جنگ‌های داخلی در افغانستان در حال انقراض قرار داشت، شناسایی و ثبت شده است. بر اساس یافته‌های این مؤسسه، انواع گرگ، سه نوع پیشک کوهی، کفتار گرگ، دو نوع آهوی کوهی، روباه سیاگوش و یک نوع نادر پلنگ فارسی در سالهای اخیر در ساحات مختلف بامیان بخصوص شمال بند امیر اولین پارک ملی افغانستان به مشاهده رسیده است. محمد ابراهیم ابرار رئیس مؤسسه تحفظ حیات وحش در بامیان میگوید
در مجموع در ساحات شمال بند امیر که یک صاحب سار کلان و وسیع هستند، از نظر منابع طبیعی دارای ارزش بسیار بلند هستند، در او ساحات تعدادی از حیات وحش اضافه شدند. در حدود 170 نوع پرنده در بند امیر ثبت شدند.
آقای ابرار می افزد برای نخستین بار پلنگ فارسی در ساحه فلاتهای شمال بندیامیر در سال 2011 میلادی مشاهده شده است. فلاتهای شمال بندیامیر یک از ساحات مرتفع بامیان است که حدود 4000 کیلومتر مربع مساحت دارد و از سال 2006 میلادی بدین سو از سوی مؤسسه تحفظ حیات وحش تحقیقات در آنجا جریان دارد. محققین میگویند که فلات‌های شمال بندیامیر یکی از بزرگترین ظرفیت‌های منابع طبیعی و محل حیات وحش در کشور محسوب می‌شود که در سال 2006 میلادی شناسایی شده است و پوشیده از گیاهان مختلف و درختان ارچه میباشد. محققین جامعه حفاظت از حیات وحش در سال 1390 خورشیدی کمان هزار چشم یا قوس طبیعی را با عرض 61 متر در ساحه سرحدات شمال بامیان کشف کردند. این قوس طبیعی 12 قوس بزرگ جهان محسوب می شود. با آنکه شکار و تخریب حیات وحش در سالیان اخیر کاهش یافته است، اما فعالان محیط زیست در بامیان هنوز هم از شکارهای بی‌رویه پرندگان کمیاب و حیوانات وحشی در بامیان نگرانند. فاطمه حسنی، فعال محیط زیست در بامیان، میگوید:
متاسفانه گاهی شنیده میشه که کسایی که در شکار بعض پرندگان نایاب اقدام میکنن، اونا دستگیر میشن، اعلام میشه، یا ای که اصلا در قسمت دستگیری از او اقدام نمیشن.
فعالان محیط زیست در بامیان میگن که شکار پرندگان و حیوانات وحشی قاچاق غیر قانونی گیاهای وحشی که با عنوان ادویه از آنان استفاده میشود یکی از نگرانی‌های عمده آنان محسوب میشود. از سوی هم اداره محیط زیست بامیان با آنکه موجودیت شکار و قاچاق غیر قانونی نباتات را در این ولایت تایید میکند، اما از باشندگان بامیان میخواهد که برای حفاظت از حیات وحش دولت را یاری رسانند. مرتضی آروین، سرپرست اداره محیط زیست بامیان، میگوید:
آهو خو شکار میشه خو برای استفاده گوشتش، اما باز ایجا شکار میشه فکر کنم کشورهایی که در نزدیکی خلیج هستن، بحر هستن، برای شکار بعضی حیوانات و بعضی دانجات استفاده میکنن.
شکارچیان آهو بیشتر این حیوان کم نظیر را که اخیراً در بامیان افزایش یافته است برای استفاده از گوشت آن شکار می کنند. اما پرندگان چون باز و باشه از سوی شکارچیان به خارج کشور قاچاق می شود. سمنمل محمد علی لگزی، آمر امنیت قماندانی امنیه بامیان، می گوید:
در سطح مرکز و در سطح ولسوالی یک اولنگ این موضوع ما جدی پیش میره و تلاش های ما شب و روز ادامه داره.
بامیان از ولایت کوهستانی در مرکز افغانستان است که ساحات مرتفع وسیع را به خود جا داده است. بندامیر در یکاولنگ، در دره فولادی و حوض‌های طبیعی کوه بابا از معروف‌ترین ساحات جیولوژیکی این ولایت است که شامل لیست ساحات حفاظت شده نیز می باشد. فلات‌های شمال بندامیر نیز یکی از ساحات تازه شناخته شده طبیعی بامیان است که به عنوان ذخیره‌گاه مهم حیات وحش تحت تحقیق بوده و تلاش‌ها برای شامل شدن آن در لیست ساحات حفاظت شده جریان دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش از هرات. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در حوزه غرب میگوید موارد اقدام به خودکشی در ولایت هرات افزایش یافته است. این نهاد در جریان یک تحقیق دریافته که نسبت به گذشته خودکشی مربوط به زنان نیست بلکه مردان هم به آن رو آوردند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
افزایش موارد خودکشی در ولایت هرات مسئولان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر را بر آن داشته تا با راه اندازی یک تحقیق میدانی دلایل و علتهای خودکشی را در بین شهروندان این ولایت بررسی کنند. مسئولان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در حوزه غرب میگویند در جریان یک تحقیق 2 ماه دریافتند که آمار خودکشی زنان و مردان در این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته و روزانه بین 2 الی 3 نفر به دلایلی چون فقر، اعتیاد، مشکلات خانوادگی و اجتماعی دست به خودکشی میزنند. عزیز خیراندیش، مسئول این نهاد مدنی میگوید آنها به هدف جلب توجه دولت به این مسئله جدی این تحقیق را در شهر و 4 ولسوالی انجیل، گذره، کرخ و زندجان ولایت هرات انجام دادند.
خودکشی به معنای اعتراض و اعتراض بر بی‌عدالتی هایی که هست در بیکاری، فقر، بی‌تفاوتی های دولت، یعنی که دولت قدرت پاسخگویی نداره، ناکارآمد و زنان در بندند، زنان حق انتخاب ندارن، به عنوان برده جنسی فروخته میشن و در بدل یک مقدار پول به خانه شوهر میرن و ارزش یک کالار دارن نه ارزش یک انسانه. و ما توجه دولت رو میخواییم به این قسمت جلب کنیم. گاهی میشه که در یک شبانه روز 5 مورد خودکشی اتفاق میفته که به شفاخانه ثبت میشه. این کاریه که دولت باید جدی بگیره.
طاهر سجادی، یکی از دخترانی که عملا در این تحقیق میدانی حضور داشته، میگوید آنها بعد از این تحقیق دریافتند که خودکشی در ولایت هرات تنها متعلق به خانم ها نیست بلکه شماری از مردان نیز دست به این عمل میزنند. طاهر همچنان میگوید یکی از دلایل افزایش واقعات اقدام به خودکشی در بین زنان آگاهی از حقوقشان و تن ندادن به زورگویی است.
آمار در هر صورت نشان دهنده است که ما شاهد افزایش در اقدام به خودکشی و مرگ موفق بودیم و همچنین مشاهدات ما که یکی از میتونیم بگیم که مستندات ما برای تحلیل بود است که در هر بار مراجعه ما به شفاخانه در حداقل در طول روز اگر میرفتیم 2 یا 3 نفر همونجا بودند، اما از او طرف ما با یک سطحی از آگاهی روبرو هستیم، زنانی که به وضعیت خود آگاه شدن، شناخت پیدا کردن و عدم پذیرش شرایط میتونه یک عامل باشه برای اقدام به خودکشی.
به باور محبوب جمشیدی رئیس امور زنان هرات، تنها با مجازات عاملین خشونت و برقراری عدالت در جامعه میشود برای خودکشی راهی کاهش یافت. خانم جمشیدی میگوید اگر تمامی افراد در جامعه به امنیت و قانون دسترسی داشته باشند، گراف جرایم نیز کاهش خواهد یافت.
جدای از این که الان عوامل مثل فقر اقتصادی و دلیلی و منافع مشکل اعتیاد مواد مخدر و بعضی مسائل، یک موضوع عمده و اساسی ای هست که هنوز هم جامعه مردسالار و حاکمیت مردها بیشتر باعث از این میشه که عمود جو و فضا را چنان تنگ بسازه که بالاخره خانم ناچار دست به خودکشی بزنه و اقدام به خودکشی بکنه. در صورتی که پیگیری قضیه بشه و عامل از او دستگیر بشه و به جزا خوب برسه، میتونه که در حقیقت جنبه مثبت داشته باشه که گراف جرم جرایم کاهش بده.
همزمان محمد ناصر فوشنجی رئیس شفاخانه حوزوی هرات میگوید از ابتدای سال روان تا کنون بیش از 600 واقعه اقدام به خودکشی زنان و مردان را ثبت نمودند که 28 واقعه آن منجر به مرگ افراد شده است. آقای فوشنجی میگوید 90% این واقعات مربوط به خانم هاست که نسبت به سال گذشته در همین مقطع زمانی آمارها افزایش را نشان میدهد.
آمار امسال در حدود 12 واقعه حلق‌آویز داشتیم، 6 واقعه از سبب خوردن دوای مسموم کننده و در حدود 10 واقعه هم خودسوزی داشتیم که 90% از اینا خانم ها بود. نسبت به سال گذشته که افزایش پیدا کرد.
سال گذشته نیز در حدود 500 واقعه اقدام به خودکشی در شفاخانه حوزوی هرات به ثبت رسیده بود که 16 واقعه آن منجر به مرگ افراد شده بود. چندی پیش مقامات محلی هرات اعلان کردند که در تلاشند تا با ایجاد کمیسیونی ویژه عوامل ازدیاد قتل و خودکشی زنان در این ولایت را شناسایی کنند و به این موزل نقطه پایان بگذارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:47 صبح وقت افغانستان است. کلاش ستریاتی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق کودکان، به روز دوشنبه در جریان بزرگداشت سالانه روز جهانی کودک گفت تلاش های هند به منظور بهبود زندگی کودکان در آن کشور به خاطر سرمایه گذاری های ناچیز حکومت بر اطفال ناکام بوده است. گزارش آژانس رویترز را در این زمینه از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
از روز جهانی کودک یا بال دیواس در هند که همزمان با تولد جواهرلال نهرو نخستین صدر اعظم هند است، با اجرای برنامه‌های فرهنگی در مکاتب تجلیل به عمل می‌آید. کهلاش ستریانی، برنده جایزه نوبل، گفت شمار اطفالی که سوء تغذیه دارند در هند بیشتر است. همچنان تعداد کثیری از اطفال در آن کشور مجبور شدند کار کنند و تعداد زیادی از اطفال آسیب پذیر در خطر آزار جنسی قرار دارند. اما او اضافه می کند با وجودی که هند قوانین، مقرره ها و برنامه های وسیع برای حفظ حقوق اطفال دارد، کمترین بودجه را به این قشر جامعه اختصاص داده است.
Millions of children are living in extremely inhuman conditions. Many of them are forced to work as child slaves or bonded child laborers.
میلیون ها طفل در شرایط بسیار شدید غیر انسانی زندگی می کنند. شمار زیادی از آنها به زور وادار به بردگی شده و یا کار می کنند. هزاران دختر از نقاط مختلف هند قاچاق شده و از آنان به عنوان بردگان جنسی و یا برای کار استفاده می شود.
این فعال حقوق کودکان در بیانیه اظهار داشت که تمام تلاش هایشان برای انکشاف کودکان با سرمایه گذاری های نامناسب به شکست مواجه شده است. ستریانی گفت کودکان بیش از 40% تقریباً 1.3 میلیارد نفوذ هند را تشکیل می دهد، در حالی که صرف 4% بودجه به کودکان زیر سن 18 سال اختصاص داده می شود. هند در جلوگیری از بهره برداری از کودکان در دهه گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است. هند قوانین برجسته ای برای حمایت و اطمینان از حق تحصیل کودکان و همچنان با عنوان یک طیف وسیع از طرح‌های رفاه اجتماعی دارد. اما فعالان میگویند این قوانین در مبارزه با مسائل چون کار بالای کودکان و بهره‌کشی های جنسی تطبیق نمی شود. سایر جنایت علیه کودکان نیز یک نگرانی جدی تلقی می گردد. به قول اداره ملی ثبت جرایم یا NCRB، در سال 2015 بیش از 94,000 جنایات در برابر کودکان در هند ثبت گردیده که یک افزایش 5% را نسبت به سال قبل نشان می دهد. ارقام NCRB شامل جنایات، قتل نوزادان، سرقت و آدم ربایی، بازداشتن دختران خردسال از تحصیل و 30% جرایم جنسی از جمله تجاوز می باشد. مؤسسه خیریه ستریانی قادر گردیده بیش از 80,000 کودک را از بردگی نجات دهد. این برنده جایزه صلح نوبل گفت همه روزه در هر 8 دقیقه یک کودک در هند ناپدید می شود. او از قانونگذاران تمام احزاب سیاسی خواست تا یک روز را به بحث درباره حقوق کودکان در آخرین دور پارلمان امسال که به روز چهارشنبه آغاز می شود اختصاص دهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش برنامه، رئیس جنبش جدایی طلب بیافارا در نایجیریا نامه سرگشاده با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ارسال کرده است. این جنبش ابراز امیدواری کرده است چنانه که ترامپ به صورت شخصی از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت کرده است، از جدایی طلبی بیافارا نیز حمایت کند تا استقلال خود را به دست بیاورد. چکا هود خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را زفیس آصفی مشنوید.
این نامه که در برگیرنده خواست جدی از رئیس جمهور منتخب ایالات متحده است توسط یک فعال نایجریایی به نام نمدیکانو ارسال شده است. در این نامه آمده که پیروزی ترامپ بار تاریخی و اخلاقی را نیز بالای او گذاشته است تا ملت‌هایی را که در آفریقا به بردگی گرفته شده‌اند آزاد سازد. ملت‌هایی که بر اساس این نامه در مرزهای مصنوعی گیر ماندن، مرزهایی که به منظور تقویت سلطه استعماری طراحی شده است. در حال حاضر کانو در یکی از زندان‌های ابوجا پایتخت نایجیریا به سر می‌برد. او به خیانت و حمایت از جنبشی که خواهان ایجاد کشوری به نام بیافرا است متهم است. منطقه بیافرا قبلا نیز تلاش کرد تا از نایجیریا جدا شود. این جدایی که در سال 1967 آغاز گردید موجب جنگ 3 ساله گردید، جنگی که موجب مرگ کم از کم 1 میلیون انسان گردیده و اکثر آنان از فرط گرسنگی جان باختند. کانو و سایر فعالان از جمله کلیفورد آیروانی امیدوارند تا آقای ترامپ نسبت به آنان همدردی داشته باشد و از استقلال بیافرا حمایت کند.
او یعنی ترامپ به حق غیرقابل انتقال مردم بومی و خودمختاری آنان قسمی صحبت کرده و به آنان اعتقاد دارد. او در مورد نوشته است و به آن عمل کرده است. باور داریم که او مردم بومی را در سراسر جهان حمایت خواهد کرد تا آنان از خودمختاری نفع ببرند.
کلیفورد آیروانی سخنگوی سازمان موسوم به مردمان بومی بیافراست. او میگوید زمانی که ترامپ به تاریخ 24 جون از طریق صفحه توییتر خود از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت کرد، وی احساس خوشی کرد. او میگوید که خودمختاری حق مقدس همه مردمان آزاد است. حامیان منطقه بیافرا میگویند که آنان خودمختاری دارند، بنابراین برایشان اجازه داده شود تا از نایجیریا جدا شوند. کلیفورد آیروانی میگوید که جنبش بیافرا از براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مایوس شده است، زیرا وی از حکومت محمدو بهاری رئیس جمهور نایجیریا حمایت میکند.
احساس کردیم جایی باقی نمانده است که با آقای اوباما در مورد صحبت کنیم، زیرا ممکن او برای ما وعظ و نصیحت کند. او یعنی اوباما ستون فقرات محمد بهاری است.
باهری رئیس جمهور فعلی نایجریا که سابقه طولانی در اردوی نایجریا دارد، زمانی که جوان بود بر ضد استقلال منطقه بیافرا جنگ کرده و همواره بر ضد جنبش جدایی طلب بیافرا بوده است. آقای باهری امر توقیف کانو را صادر کرده است. با وجود که محاکم نایجریا حکم رهایی کانو را صادر کرده است، بر اساس هدایت رئیس جمهور آن کشور، کانو هنوز هم در توقیف به سر می برد. بسیاری از حامیان بیافرا خواهان برگشت به جنگ هستند. زمانی که در سال 1967 میلادی جنگ بیافرا آغاز گردید، ایفانی ساینو یکی از حامیان بیافرا 60 ساله بود، اما او خواهان جنگ نیست.
ما واقعا رنج بردیم. ما در کمپ مهاجران هستیم و آنان برای ما در کمپ غذا فراهم میکردند. وضعیت بی نهایت خراب بود. چلپاسه را میخوردیم. بسیاری از این افراد که در مورد بیافرا حرف میزنند، اکثرشان شاهد جنگ نبودند. آنها نمیدانند که جنگ داخلی یعنی چی.
اما او میگوید کمک خواستن از ترامپ مفکوره بد نیست. اما او انتظار ندارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده کار بیشتری به نایجریا بکند.
از همان آغاز از ترامپ حمایت کردم. خواهان تغییر کامل در پالیسی های اوباما بودم. پالیسی های اوباما برای افریقا تشویق کننده نبود. ایدئولوژی ترامپ را نمیدانم، اما میدانم که ترامپ تمرکز اولیش امریکا خواهد بود. بعد خواهد دید که در سایر جاها چه میگذرد.
با آن هم امیدوار است تا لحظه فرا برسد که ترامپ از جنبش بیافرا حمایت کند.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه‌شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 4. هرات بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. مزار شریف 22-11، فراه 25-8. بامیان 13 منفی 1. غزنی 16-1. خوست 22-8. لوگر 17-2. لغمان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. میمنه 22-10. فیض آباد 23-6. فاریاب 22-10. بست 23-5. قندوز بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 9 درجه سانتیگراد خواهد بود.
فشرده اخبار. محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC میگوید تحقیقات اولیه نشان میدهد که نیروهای نظامی ایالات متحده و کارمندان اداره مرکزی استخبارات آمریکایی و CIA با شکنجه زندانیان در افغانستان شاید مرتکب جنایات جنگی شده باشند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که دفتر سارنولی این محکمه در گزارشی که به روز دوشنبه منتشر کرد گفته است که به نظر می‌رسد حداقل 61 محبوس در افغانستان بین سال‌های 2003 تا 2004 میلادی توسط نیروهای نظامی آمریکا شکنجه شده باشند. ایالات متحده عضو محکمه بین‌المللی جرایم نیست، اما اتباعیان می‌توانند در صورت ارتکاب جرم در کشوری که عضو محکمه است محاکمه شوند. افغانستان عضویت محکمه بین‌المللی جرایم را دارد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اولین کنفرانس خبری که بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور ایراد کرد گفت صحبت‌های دوره مبارزات انتخاباتی همواره به عنوان یک پالیسی خوب شمرده نمی‌شود. آقای اوباما گفت رئیس جمهور منتخب ترامپ وقتی به قصر سفید آمد این را درک خواهد کرد، زیرا قصر سفید او را به خوبی تکان خواهد داد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه عازم آخرین سفر خارجی ریاست جمهوریش می شود و توقع می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در صدر مباحثاتش با سایر رهبران باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه تا یک صحبت تلفنی روی تلاش‌ها برای بهبود ارتباط بین مسکو و واشنگتن بحث کردند. و محکمه عالی اسرائیل درخواست حکومت را برای به تأخیر انداختن تخریب یک مسکونه یهودی‌ها در کرانه غربی رد کرد. مسکونه‌ای که سرنوشت آن حکومت ائتلافی بنیامین نتانیاهو را متلاطم خواهد ساخت. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، همکاران ما در بخش پشتو آماده نشر برنامه شان هستند. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.